اگر غیر از این بود برده بود دیگه. وقتی پیغام پسخام میفرسته، حالا اصلا پیغام پسخام میگی ملت ندیدن، خودش که داره میگه توفیق موشک‌های ما خیلی بیشتر شده، به کدوم اهدافش دست پیدا کرد؟ هسته‌ای؟ نه، گفتم موشکی نتونست خفه کنه که ما نزنیم و اتفاقا زدیم و خودش هم میگه بهتر و بهترم داشت میشد. سومی اختشاش. کو اختشاش؟ کو؟ حالا خیلی ها در حقیقت خیلی مشخصه در حقیقت که او به اینجا چون نرسید دیگه نتونست فازه بدتر، یعنی در کل سناریوش به هدفش نرسید، چون نرسید شکست خورده. خیلی ساده است، لطو پار کردن همدیگه که کاری نداره، که مسئله سر اینه که شما بابت این هزینه‌ای که میدی چرا حالا او گیر کرد توش. خود تحلیلگراش از روز اول میگفتن ما برای یکی دو هفته پیکان سه داریم، سیستم خودشه، اما موشک رو داره آمریکا تولید میکنه، نداریم. این نداریم هم بعد گفتن حتی بودجه چیزش هم نداریم که بخوایم، بودجه براش طوری نیست، پول آمریکا میده، اصلا مهم نیست بودجه، پولش هم نگیره بهش میده اصلا، مهم اینه که طول میکشه تولید کنه. چند سال تولید کرده؟ برای یکی دو هفته بس بود. 500 خورده شما موشک زدی، جدای از فلاخن داوود، پیکان دو و تاد، فقط پیکان سه ای که شلیک کرده، اگه کف کار برای هر یه موشک ما دو تا پیکان سه شلیک کرده باشه، بالای 1150 تا 1200 موشک به شلیک کرده باشه. این شوخی نیست، خیلی طول میکشه تا دوباره بخواد اینو بسازه. تاد چطور؟ تاد هم ذخایر آمریکا خیلی کمه. میدونی آمریکا دو طرف اقیانوسه، برای همین خیلی رو پدافندش کار نکرده. برای همین پاتریوتش و انصار الله تو آرامکو اونجوری کنفیکون کرد، زلنسکی هم چی میخره فایده نداره. تو همه العدید هم بود ما زدیم. یعنی پاتریوتش تاد رو درست کرد. چرا؟ چون هر کسی که بخواد آمریکا رو بزنه از این فاصله دور، چین، روسیه، هر کی از 10000 کیلومتر اونورتر میخواد بزنه دیگه، موشک باید سریع بره. وقتی میخواد سریع بره کلاهکش باید کوچیک باشه. غیر از اون اصلا شما فکر کن سوختش باید برسه تا اونجا. 10000 کیلومتر میخواد بره، تو مسیری میزندش اگه کند بره خیلی. بعد هایپرسونیک باشه، سرعت فوق العاده زیادی داشته باشه که نتونن تو راه شکارش کنن. خب آمریکا نصف یه قاره است، 10 میلیون موشک هم بزنی توش تموم نمیشه که. کسی قرار نیست آمریکا رو با موشک از اینور اقیانوسا بزنه که او بره دنبال تعداد بسازه. هر کی بخواد آمریکا رو بزنه حتما میخواد اتمی بزنه. اتمی هم کسی نمیاد 100 تا اتمی بزنه، اتمی یکی دو تا سه تا، 20 تا بمب اتم بزنی کل دنیا که دیگه مثلا زمستان اتمی میشه، هم میپاشه که همه میمیرن. بنابراین تعداد کم متضادش هم تادم همینطوره، یعنی بدن رفتن انبوه تولید بکنن، چون خیلی هم سخت تولید میشه، تکنولوژیش چیزه. مثلا پارسال مثل که میگفتن 11 تا دونه ساخته شده کلن ها موشکاش، امسال هم 12 تا دونه، یعنی اینقدر کم ازش ساخته میشه. 25% ذخایر خودشو داد اسرائیل، کلن 9 تا یا 11 تا سیستم اصلا تاد داره، 2 تاش داد اسرائیل، هر کدوم 48 موشک ضد موشک میزنه. 25% ذخایر موشکیش هم داره. این ظرف یکی دو هفته گفتن آقا ته کشید تموم شد. الان آمریکا داره که بده، ولی از کجا داره؟ 25% ذخایر دیگه‌ش هم بخواد بده فوقش برای یه هفته دو هفته، این یعنی 50% میشه ذخایر خودش. خودش چه کنه؟ ممکنه این ریسکو بکنه برای اسرائیل که این کارو بکنه، ولی پیکانو چه میکنه؟ پیکان که دیگه به این سادگی نیست. معلوم بود داره تامین کشه. با این نرخی هم که ما داریم موشکای بهتر میزنیم و باگو گرفتیم و میفهمیم چیکار کنیم، اصابت به قول خودشون خیلی بهتر شده. خب حالا دیگه موشکای اونم تموم بشه دیگه فاتحه. دلیلش اینه، یعنی او توفیق پیدا نکرد، نرسید به اهداف، علارغم اینکه آسیب زده، ما هم آسیب زدیم.
تو حوزه جاسوسی اما دست بالاتری داشتن.
اینم نکته خیلی جالبی. اولا جاسوس خیلی مهمه، تأکید میکنم که سوء تفاهم به وجود نیاد، جاسوس خیلی مهمه، حتما هم باید دنبالش برن، حتما هم باید بگیرن، هیچ بحثی نیست. دستگاه اطلاعاتیمون هم از همون لحظه داشتن این کارو میکردن و توفیقات زیادی هم تا این لحظه داشتن و دستگیری. اما این که یه دفعه میبینی نصف این جنگ جنگ سخت بود، نصفش جنگ نرم بود، هنوز هم هست، اما موقعی که تموم شده دیگه کل شده جنگ نرم، قبلا نصف و نصف بود، حالا کلش. این که شما میبینیم رسانه ضد انقلاب یک سره میاد و رسانه دیگه کپ میکنن روی این که جاسوس کی بود، چند تا جاسوس بود، فلان بود، میخواد ذهن تو رو به این سمت ببره، دلیل داره. ببین جاسوس خیلی مهمه، همه دنیا تو هم جاسوس دارن. من از نقل میکنم از خود اسرائیلی ها، یک کلمه از این ور نمیگم، این ور کسی حرف نمیزنه که من بخوام بگم، همش از قول اوناست. انقدر جاسوس تو اسرائیل برای ایران کار میکرد که خودشون 7-8 ماه پیش اومدن گفتن آقا ما یه بند جدید، ساختمان جدید زدیم برای جاسوسایی که برای ایران کار میکنن
تو زندان.
جالبتر انقدر جاسوس داره کار میکنه اون و که اومده توی تلویزیونش آگهی گذاشته، آگهی داره پخش میکنه تلویزیونش که آقا $1,500 نمیارزه به این که کشته بشی آخرش یا بری تو زندان. حالا جالبیش اینه که ما مثل که اون برم درست حقوق نمیدیم $1,500. این خیلی جالبه، اینقدر مجبور شده اینو بگه. خب حالا این هیچی، چرا تمام ذهن شما رو میبرن طرف جاسوس که انگار 30 سال پیشه؟ برای اینکه شما به چیزای دیگه ای فکر نکنن. میخواد کاری کنه جامعه نخبگانی منم به جای اینکه بره بشینه به هوش مصنوعی، به ماهواره فکر بکنه، به گوشی فکر بکنه، به سخت افزار نرم افزار، بره فقط به این جاسوسه فکر کنه.
خیلی ممنونم آقای دکتر از همراهی شما، مردم بزرگوار هم سپاسگزارم. خدا نگهدار.
ای جاودان میهن من، ای باغ من، گلشن من، نام تو روشن دور از تو دشمن، باغ بهارم مثلم، فرزند مهر تو منم، ای از تو خاکم، ای عشق پاکم، عشقت در دل چون جان، ایران 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 ایران.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو، جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت، خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین، استاد جواد محدثی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت شما عزیزان در برنامه سرمشق. در موضوع جهاد و شهادت در نهج البلاغه میرسیم به نقش الگوهای متعالی که اسوه و سرمشق دیگران هستند در جهاد و اثرگذارند در تاریخ. حضرت امیر علیه السلام به این موضوع هم پرداخته در نهج البلاغه، به نمونه‌ها و الگوهایی از شجاعت و رشادت طلبی برمی‌خوریم که الهام بخشند آن رهروان که ما را تعلیم عشق دادند، در پیش روی دشمن چون کوه ایستادند، هم نقد عافیت را از جان نثار کردند، هم جان خیشتن را در راه عشق دادند. یکی از این نمونه ها حضرت رسول هست صلوات الله علیه و آله. بله، پیامبر رحمت و کرامت، سمبل اخلاق و عطوفت و عرفان، مظهر دلاوری و شجاعت هم بودند. حضرت علی علیه السلام از اون حضرت چنین یاد میکنه در بخش حکمت ها، یه چند جمله ای هست که به عنوان غریب کلامی هست توی اون سخن نهم. کنا اذا احمر البعث اتقینا برسول الله فلم یکن احد منا اقرب الى العدو من. وقتی تنور جنگ داغ می شد، خود رو در پناه رسول خدا قرار می دادیم، یعنی او تکیگاه و پناه و مایه دلگرمی ما بود و هیچ یک از ما نزدیکتر به دشمن از آن حضرت نبود. این نمونه جایگاه الگویی حضرت رسول رو ذکر میکنه که در میدان نبرد در قلب حادثه و معرکه بود و نزدیک به دشمن. مورد دیگر درباره امام حسن مجتبی است. در یکی از روزهای نبرد صفین، وقتی اون حضرت دید که فرزندش امام حسن عازم میدان هست، اون هم با سرعت و شتاب، و می دانست که اگر به میدان بره شجاعانه خواهد جنگید و از شهادت هم باکی نداره، فرمود املکو انی هازل غلام لا یهدنی، اون جوان رو به فرمان من از جنگ و رفتن به خط مقدم درگیری مانع بشید، مبادا پشتم بشکنه، زیرا دریغم میاد که با شهادت این دو، یعنی امام حسن و امام حسین، نسل رسول خدا قطع بشه. به یاد سالهای دفاع مقدس میفتیم که برخی از نیروهای کلیدی که نقشی مؤثر داشتند در طراحی و اطلاعات و عملیات گاهی اصرار داشتن که به عنوان رزمنده و تکتیرانداز به میدون برن و در عملیات شرکت کنند که فرماندهان مانع می شدند چون نقش‌های مهمتری برای اونها در نظر داشتند. این کلام علی علیه السلام نشان دهنده روحیه والای امام حسن و امام حسین در عرصه جهاد. نمونه دیگر مالک اشتره که حضرت از او به عنوان الگو یاد میکنه و شایستگی های او رو به مردم مصر یاد میکنه که در قسمت بعد اشاره میکنم. با ما باش.
امیرالمؤمنین علی علیه السلام در ایام ماه مبارک رمضان گاهی از شهادت خود خبر می‌داد. از این رو گروهی از شیعیان و یاران حضرت برای حفظ جان امام در مسجد زودتر حاضر می‌شدند و شب‌ها نیز نگران بودند. امام علیه السلام روزی به آنان فرمود این ازدحام و شلوغی برای چیست؟ گفتند بر جان شما بیمناکیم و قصد داریم از جان شما محافظت کنیم. حضرت فرمود مرا از بلاها و آسیبهای آسمانی نگاه می دارید یا از بلاهای زمینی؟ پاسخ دادند ما را بر آسمان دستی نیست، بلکه قصد داریم چنانچه کسی از دشمنان قصد جان شما را کرد از شما محافظت کنیم. حضرت فرمود بدون حکم آسمانی از جانب خدا امری در زمین رخ نخواهد داد.
یا علی و یا علی و یا علی.
مولا المتقین علی علیه السلام وقتی که به جنگ سفین ظاهرم می رفتن یکی از شهرهای بین راه مدائن یا غیر این بود رسیدن، خب اینها عادت کرده بودن سلاطینشان وقتی می آمدن به استقبال می رفتن دنبال مرکبش می دویدن، آمدن به استقبال امام علیه السلام که سلطان زمانشون بود دیگه، دنبالش بدون طبق ایستاد صدا کرد اون رؤسایشان گفت این چیکار می کنید شما می دوید دنبال؟ گفت ما رسم من اینه، سلاطین من وقتی که میان در میان ما و دنبالش می دوید و این کار نکنید، برای اینکه خود را ذلیل می کنید اون طرف را هم علیلش می کنید، خود را ذلیل می کنید او را هم به کبر و نخوت وامی دارید. کبر بیماری است در او پیدا می شود، ذلت به حقارت هم در شما پیدا می شود. دنبال کارتون بروی، من هم بشری مانند شما هستم، کاری دارم دنبال کارم می روم، من دنبال کارم شما دنبال کارتون بروید. اینها چشم دل را پر می کند، چشم دل مردم را از اینها از روح طبقات آسمانی و رجال الهی اینها هستند.
مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
استاد جواد محدثی.
از نمونه های عالی و الگوهای برتر در عرصه جهاد و رزم و روحیه بالا یاد می کردیم در برنامه سرمشق. از پیامبر خدا، از امام حسن مجتبی یاد کردیم. اما مالک اشتر به عنوان حاکمی تیزهوش و دشمن ستیز در عهدنامه‌ای که منشور استانداری او در مصر بود و رهنمودهای خوبی حضرت به او داد، در مورد دیگر در نامه 38 حضرت امیر به مردم مصر نوشت که فقط بعثت الیکم عبدا من عباد الله لا ینام ایام الخوف و لا ینکل عن الاعداء ساعات الروع. من بنده از بندگان خدا رو به سوی شما فرستادم که در دوران ترس نمیخوابه، در ساعات و لحظات هولناک از دشمن نمی هراسه و عقب نمی نشینه، بر فاجران و بدکاران از آتش سوزنده تره و بعد او رو به عنوان سیفون من سیوف الله می ستایه، یعنی مالکشتر شمشیری از شمشیرهای خداست، بران و قاطع و کارآمد که ضربهاش بی اثر نمی گرده و همه اقداماتش در لحظات تصمیم گیری، چه حمله باشه، چه عقب نشینی، چه تقدیم، چه تأخیر، همه به فرمان رهبرش هست. این ویژگی ها یعنی صلابت، قاطعیت، دلیری، دشمن شناسی، دشمن ستیزی، آرامش روح، مطیع رهبر بودن و تصمیم گیری های بجا و سنجیده، از مالک اشتر الگویی ساخته که سزاوار سرمشق مجاهدان راه خدا قرار بگیره. اعتماد ویژه حضرت به کارآمدی مالک از جمله دیگر حضرت برمیاد درباره این سردار. در نامه 13 هم درباره او این تعبیر رو داره که فإنه ممن لا یخاف و وهنه ولا سقطته. او از جمله کسانی است که بیم و نگرانی از سستی و لغزش درباره او نیست. اونجا که باید شتاب کنه کندی نمی کنه، اونجا که درنگ و دوراندیشی لازمه عجله بیمورد نداره. این ویژگی های ارزشمند باید در همه اهل جهاد و مبارزه که در عرصه های مختلف نقش آفرین هستند باشه، به خصوص در دنیای امروز و روابط بین الملل و موقعیت جهانی که نیاز به بصیرت و قاطعیت و عمل به موقع و سنجیده بسیار کارساز و لازمه. در نهج البلاغه از این دست الگوها باز هم هست که در برنامه آینده به اونها اشاره میکنیم. نیروی انقلابی ایمان اعجاز میکند، فریاد اگر ز قلب براید، دشمنترین حریف تو را هم در جبهت رفیق و هم آواز می کند.
یا علی و یا علی و یا علی.
و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. اشترا در اینجا به معنی فروختنه، نه به معنی خریدن. در این آیه پروردگار عالم می فرماید اون زمان امیرالمؤمنین 18-19 سالش بود، خدا میگه تمام وجودشو به من فروخت، نه در برابر 8 بهشت، همه وجودو به من فروخت، ابتغاء مرضات الله نه جنت الله. والله رؤوف بالعباد. اصلا این آیه خیلی آیه عجیبیه، به تمام انسانها میگه رأفت من که رأفت بی نهایت باعث شد علی رو برای شما قرار دادم. اگر معنی این نباشه چه تناسبی بین والله و رؤوف بالعباد و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله وجود داره؟ خدا در آیات قرآن به تناسب متن آیه اوصاف خودشو میگه. وقتی توبه رو مطرح میکنه آخر آیه میگه والله غفور رحیم. اما اینجا وقتی علی رو مطرح میکنه میگه والله رؤوف بالعباد، رأفت من باعث شد علی رو برای شما قرار دادم. یعنی اگه علی در زندگی شما نباشه و شما اقتدای به علی نداشته باشید، رأفت من طلوع نمی کنه بر شما. افق طلوع رأفت من علیه.
یا علی و یا علی یا علی و یا علی.
خب با شما شنوندگان برنامه سرمشق خداحافظی میکنیم با یادی از مولایمان علی علیه السلام. شهر دانش احمد است و مرتضی دروازش، انبیا غیر از محمد دانش آموز علی. کاش ما هم شاگرد مکتب علی علیه السلام باشیم. خدا نگهدار و السلام علیکم و رحمت الله.
با خدا کیست آشنای علی، کیمیا چیست خاک پای علی، هرچه میخواهی از علی به طلب، که ندارد کران سخای علی، که ندارد کران سخای علی.
من دیدم بعضی از اساتید قرآن مذاکراتی کرده بودن که آقایون در اختیار من گذاشتن بعضیشو، مطالب مهمی، مطالب قابل توجهی از مسائل قرآنی رو، مسائل تلاوت رو اینا در میان گذاشتن، بهش توجه داشتن، روش تکیه کردن، اهتمام ورزیدن. خب اینا مورد استفاده قرار بگیره.
بیستمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع الزامات ابداع در تلاوت قاریان ایرانی.
امروز ما در کشورمون به حمدالله قرائمون خودشون ابداع لحن میکنن، انسان این رو در بعضی از قرا مشاهده میکنه.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حد اکثر تا نیمه مهر ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.quranshura.ir مراجعه نمایند.
شورای عالی قرآن،
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
الذین
زلال جان،
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را، در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآنیم، سوره آل عمران آیه 64، با هم بشنویم.
قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
أي پیغمبر، به أهل كتاب بقو، أي أهل كتاب، تعالوا الى کلمت سواء، بیایید به سمت سخنی که بین ما و شما مشترکه، بیاید مشترکاتو بگیریم و به مشترکات عمل کن. مشترکات چیه؟ الله نعبد الا الله، جز خدا دیگری را نپرستیم. یعنی بیاید یکتا پرستی که مشترک بین ادیان آسمانیه، یهودیت، مسیحیت، اسلام، ادیان آسمانی همه طرفدار توحیدن. بیاید این توحید را محکم داشته باشیم. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا. بعضی از ما بعضی دیگه رو به جای خدا رب قرار نده، فقط خدا پرست بشیم، غیر خدا رو سراغ کس دیگه نرویم. فان تولوا، اگر اینها از این پیشنهاد سر باز دادن و گوش ندادن، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، بگوید که شما گواه باشید که ما مسلمان و تسلیم خدا هستیم، شما گوش دادید، دادید ندادید. چی عرض کنم از این آیه و همچنین آیه مباهله که یکی دو تا آیه پیش داشتیم، پیغمبر اسلام میگه که فقل تعالی و ندعا، بگو بیا نفرین به هم کنیم، هر نفرین گیرا شد حق با اونه. فقل تعالی اینجا میگه که قل یا اهل الكتاب، تعالی اونجا میگه که فقل تعالی، دو تا تعالی بیاید. این پیداست که مسلمان ها همیشه باید مبتکر باشن، یعنی برگ سبز دست مسلمان ها باشه، شما پیشنهاد دهنده باشید، یعنی یک کاری نکن که اونها پیشنهاد کنن شما از راه تسلیم و دیگه، حالا یعنی حالت تهاجمی و پیشنهاد کننده و یعنی ابتکار عمل دست شما باشه. در سوره آل عمران هم آیه 61 هم آیه 64 میگه ابتکار عمل تو دستگیر. به اونا بگو آقا مسیحیا معجزه منو دیدید، حرف منم شنیدید، میخواد لجبازی کنید، بیاد نفرین میکنیم، هر که نفرین شما استجاب شد حق با اونه. خب اونا عقب نشینی کردن. اینجا میگه که بابا یهودیا مسیحیا ما یه مشترکاتی داریم، بیاد در مشترکات با هم یکی باشیم. همیشه ابتکار عمل دست شما باشه. خب در تفسیر مراغی اومده که پسر حاتم طائی عدی ابن حاتم بعد از آنکه مسلمان شد به پیغمبر گفت که ما زمانی که مسیحی بودیم همدیگه رو رب قرار نمیدادیم. شما تو قرآن تو میگید که ولا یتخذوا بعضنا بعضا اربابا. حضرت فرمود که شما میبینید که دانشمندانتون قانون آسمانی رو عوض میکنن، گفت برای اینو گاهی میفهمیدیم. میگه همین که شما میدونید آخوندتون فاسده، قانون خدا رو عوض میکنه، بازم بله قربان میگید، گوش بش میدید، همین پیداست رب گرفتنه. رب معناش اینه که عالم را بپرستی، عالمی منحرفه تو هم دنبال عالم منحرف میری، پیروی از عالم منحرف اینم یه رقم بندگیه. اصلا یه روایت داریم ظاهرا از امام کاظم علیه السلام که فرمود من اسقا، اسقا با الف و صاد و غین، اسقی می نویسن الف می دارن روش، من اسقا الا ناطقه، یعنی اگه کسی گوش بده به حرف یه گوینده بنده اونه، اگر گوینده حق میگه بنده حقی، اگر گوینده باطل میگه تو بنده باطلی. من اسقا الا ناطقه فقط عبده. پس گوش دادنم کار آسان نیست، گاهی وقتا گوش دادن بندگی، اطاعت بندگی. خب این آیه هم در 13 تا پیام میشه ازش گرفت. من به مقدار سواد خودم در 13 تا پیام گرفتم، دیگران تتبع کنن ممکنه نکات بیشتری از قرآن استفاده کنن. اول اینکه مسلمان ها باید بر سر مشترکات با اهل کتاب به توافق برسن. بالاخره ما خود مسلمان ها یه جبهه مشترک داریم، ما باید همیشه در مشترکاتی که نسبت به هم داریم باید توافق داشته باشیم. در دعوت هم باید مسلمان ها پیش قدم باشن، شما بگید قل تعالی و شما دعوت کنید، یعنی پیشنهاد دهنده ابتکار عمل دست شما باشه. اگر به تمام هدف نرسیدیم لاقل به بخشی از هدف که میتونیم برسیم. و در تبلیغ و دعوت دیگران عقاید حق و مقدساتش رو مردم باید احترام گذاشت. بالاخره نگیم حال که ما مسلمانیم بتونیم خدا نکرده به تورات و انجیل و به موسی و عیسی و مقدسات دیگران رو باید برشون احترام قائل بشه، چون اون مقدسات اهل کتاب مقدسات ما هم هست. یگانه پرستی و بیزاری از شرک، این از مشترکات تمام ادیان آسمانیه. خب اطاعت بیچون و چرا از دیگر انسان‌ها نشانه نوعی ربوبیت است. هم دیگر ارباب نگیریم، میگه ارباب میگیریم بله، همین که دربست حرف کسی رو قبول میکنی با اینکه میدونه حرفش غلطه، این هم یه رقم شرکه. خب اندیشه آزاد و شخصیت مستقل شعار قرآنه، هیچ کس بله قربانگوی هیچ که نیست، یعنی چه؟ یعنی اندیشه آزاده و شخصیت مستقله، ما تابع حق و منطق هستیم. هر مبلغی باید سرپیچی بعضی ها رو پیشبینی بکنه تا مایوس نشه. بعد میگه فاین تولو، در همین آیه آخر آیه میگه فاین تولو، تو دعوت به وحدت بکن اما یه دیگوش نمیدن. یعنی هر رهبری باید پیشبینی کنه یه افراد لجوج هستن به هیچ ندای حقی گوش نمیدن. فاین تولو، مبلغ و رهبر آسمانی باید پیشبینی بکنه که یه افرادی سرپیچی و اعراض میکنن از حق. خارگر از یادتن چی میگه دیگه، حرف قطع کن دیگه. فان تولوا اگر دیدی عده لجبازن فقولش حد و برنامه مسلمون، شما بگو خدای شاهد باشید که ما اهل تسلیم.